من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در أدليه جواز تقلید بر عامی بود. اولین دلیل سیره عقلائیه بود که ما اشکال کردیم، گفتیم ثابت نیست که در سیره عقلائیه اگر در اغراض لزومیه وثوق حاصل نشود از قول عالم و اهل خبره، جاهل صرف تعبد به قول عالم برش کافی باشه و خود رو ملزم بدونه که عمل کنه به قول عالم تعبدن. این برای ما ثابت نیست. اشکال دومی که مطرح شد این بود که برفرض در ارتکاز عقلا قول خبره حجت باشه بر عامی، ولو عامی وثوق پیدا نکنه. اما از کجا احراز کنیم امضاء این سیره و ارتکاز عقلایی را؟ در بحوث گفتن از دو راه میشه احراز کرد. یکی برهان عقلی است که اگر معصوم سکوت کند در مواردی که ارتکاز و بناء عقلا بر خلاف اهداف اوست، این نقض غرض است و نقض غرض بر حکیم محال است. که ما جواب دادیم، عرض کردیم نقض غرضی که محال هست این است که ما بدانیم معصومین مسئول بودن و موظف بودن اگر بناء عقلاء نادرستی را می دیدند سکوت نکنند. ما این رو احراز نکردیم. از کجا معصوم مسئولیت داره بدون سؤال مردم از بناهای عقلائی ناصحیح اونها رد بکنه؟ اگر اون بنا موافق احتیاط مثل تقلید اعلم که لزومی ندارد امام بفرماید که تقلید اعلم رو شما واجب می دانید ولی ما واجب نمی دانیم، چه لزومی دارد؟ و اگر بناء عقلا بر یک امر باطلی باشد مثل عمل به فتوای مجتهد، ولو وثوق از آن پیدا نکنند که مصداق عمل به غیر علم است، باز شاید مصلحت نبود فعلا امام سخنی بگویند، مسائل مهمتری بود. کما اینکه ائمه اولین خیلی از احکام رو گذاشتند برای ائمه متأخرین. ما چقدر حدیث احکام از امیرالمؤمنین یا امام حسن و امام حسین علیهم السلام داریم؟ زیاد بیان نکردن احکام را. اکثر احادیث از امام باقر و امام صادق علیهم السلام هست. حال ممکن است برخی از احکام را هم ائمه متأخرین مصلحت ندانستن بیان کنند. پس نقض غرض ثابت نیست، اما بیان دوم بحوث ظهور حال بود که ظاهر حال مولایی که در بین امت خود هست و میبیند رفتار آنها را، اگر رفتاری از امت سر بزند و او سکوت بکند، ظاهر حالش این است که آن را قبول دارد. این اولا در جایی است که اون رفتار امت به مرعا و منظر مولا باشه، نه در سیره های عقلائیه نادره مثل این که از فتوای مجتهد نوعاً وسوق پیدا می کنند مردم. نادر است که وسوق پیدا نکنند. خب امام وقتی میبینند شخصی فتوا میدهد و عامی عمل میکند، روشن نیست که این عامی وسوق پیدا نکرده است. اگر واضح بود عامی وسوق پیدا نکرده است و در مقابل امام علیه السلام عامی عمل می کرد به فتوای مجتهد و واضح بود وسوق پیدا نکرده است، امام سکوت می کرد، ظاهر حال این بود که موافق است با رفتار اون عامی، اما همچو چیزی ثابت نیست. علاوه بر این که ظهور حال اگر موجب قطع و یقین نشود، دلیل بر اعتبارش چیست؟ مرحوم آقای خویی در بعضی از مباحثشان دارن ما دلیلی بر اعتبار ظهور حال نداریم، ظاهر قول حجته، اما ظاهر حال مسلم این است که به وظیفه‌اش عمل می کند، پس بگوییم به وظیفه‌اش عمل کرده است. به چه دلیل؟ ظاهر حال مسلم این است که دروغ نمی گوید، پس وقتی می گوید من سید فقیر هستم راست می گوید، به اون سهم سادات بدهیم. به چه دلیل این ظهور حال حجته؟ برخی از افرادن ظاهر حالشان این است که فقیرن ولیکن باطنن غنیان، می شود به اونها زکات داد به اعتماد به ظاهر حالشان که فقر است؟ دلیلی بر آن نداریم. به نظر ما این دو بیان بحوث قانع کننده نیست برای اثبات حجیت سیره و بناء عقلا، ولیکن وجه سومی به نظر ما هست. اون وجه بعید نیست و آن این هست که بگوییم با توجه به این که عمده دلیل ما در حجیت امارات و عمده دلیل ما در احکام معاملات سیره عقلائیه است، اگر ما نتوانیم به سیره عقلائی اعتماد کنیم، انسداد باب علم به احکام دین لازم می آید. ما از مذاق ائمه احراز می کنیم که ائمه راضی هستند ما طبق ارتکاز و بناء عقلایی خودمان عمل کنیم مگر ردعی از آن ثابت بشود. ظهور حال امام امضاء بناء عقلا چه بسا نیست، ولیکن ما این را احراز کردیم که امام علیه السلام حجت قرار داده است بناء عقلا را و به عنوان حکم ظاهری اعتماد به بناء عقلا را تجویز کرده است مگر خلاف آن ثابت بشود. اگر این نباشد باب علم به احکام دین منصد میشه و این محتمل نیست. لااقل از باب انسداد ما باید سیره عقلایی را حجت بدانیم و این بحثش رو ما در بحث از حجیت سیره مفصل بیان کردیم. ولی عمده اشکال ما به استدلال به سیره عقلائیه بر حجیت فتوای مجتهد اشکال صغروی است که ما احراز نکردیم سیره عقلائیه را بر حجیت فتوای مجتهد مگر وسوق نوعی از آن حاصل بشود. قدر متیقن سیره های معاصره و ارتکازات معاصره با ائمه است. دلیل دوم بر جواز تقلید سیره متشرع است. گفته میشه که مسلمین در زمان ائمه چه شیعیان چه اهل سنت رجوع می کردن به فتوای فقها و با توجه به اختلاف شدید بین فقها قطعاً در خیلی از موارد وثوق و اطمینان برای مردم حاصل نمی شد از فتوای فقها. ولیکن عوام اعتماد می کردن به فتوای فقها و این مطلب به مرعا و منظر ائمه بود. ائمه اصل رجوع به فتوای فقها را اشکال نکردند. به حساب احتمالات ما وثوق پیدا می کنیم که این روش مورد رضای ائمه بوده است. ممکن هست شما بگید اون چه که مسلم عامه وثوق پیدا نمی کردن به فتوای فقها با وجود اختلاف شدید بین فقها عامه، ائمه نیازی نیست سیره عامه را رد بکنن، ولو قبول ندارند نیازی به رد ندارد چون مبنای اونها باطل است. وقتی مبنا باطل است سکوت در رابطه با بطلان بنا اشکالی ندارد. شما اگر اساس کار یک گروهی را قبول نداشته باشید راجع به فروع کار اون گروه سکوت بکنید کسی انتظار نمی کند که با این کارها موافقید، چون همه می دانند که اساس فکر اون گروه رو شما باطل می دانید. این که برخی از اعلام مثل مرحوم آی داماد، آی زنجانی میگن سیره عامه اگر رد نشه توسط ائمه حجت، اشکالش همینه که وقتی از روش ائمه مشخص بود که مکتب فقهی اونها را باطل میدانند و فقها عامه را جائز و تقلید نمیدانند، چون فرمودند باید همه به ما رجوع کنند، فلیذهب الحکم یمینا و شمالا فوالله لا یجد العلم الا هاهنا. حال حواشی این مذهب باطل که عامه تقلید می کردن از فقهای عامه مورد اعتراض امام واقع نشد، کشف نمی کند که جواز رجوع جاهل به عالم را ائمه قبول داشتند. این اشکال اشکال درستی هست. در صحیحه خلف ابن حماد یک دختری ازدواج کرد، بعد از زفاف خونریزی او شروع شد، نمی دانستن که خون حیز است یا خون بکارت. اتباع ابی حنیفه گفتن احتیاط بکند، جمع کند بین تروک حائض و وظیفه طاهره. خلف میگوید آمدم خدمت امام کاظم علیه السلام. امام کاظم در منا ظاهرا تشریف داشتند، فرمودن شب بیا. شب رفتم، حضرت التفت یمینا و شمالا، به اطراف نگاه کردن که کسی نباشد. بعد فرمودن یا خلف سر الله فلا تذیعوه ولا تعلم الناس اصول دین الله ورضو لهم ما رضی الله لهم من الظلال. رها کنید این مردم را، بگذارید در گمراهی بمانند. این حکم را به شما میگویم، به اینها منتقل نکنید. بعد حکم شرعی را فرمود که برای کشف این که این دم بکارت است یا دم حیض است اختبار بکند، و روش اختبار رو هم امام بیان فرمود. این که ما فکر کنیم ائمه دنبال تخفیف گمراهی مخالفین بودن، نخیر. ورضو لهم ما رضی الله لهم من الظلال سر الله فلا تذیعوه ولا تعلم الناس اصول دین الله. ولذا ما نمیگیم سیره عامه بر رجوع جاهل به عالم بود ولو وسوق پیدا نکنند و ائمه سکوت کردند، نه، این مقدار اشکال دارد که ما از سکوت ائمه کشف امضاء بکنیم، ولیکن ما مطمئنیم که خاصه هم همین گونه بودن، شیعه هم رجوع می کردن به فقها، و با وجود کثرت فقها حصول وثوق از فتوای فقها در خیلی از موارد مشکل بود. ولااقل در معرض شدید این بودن که طبق همون روش رائج بین مسلمین اخذ به فتوای فقها بکنند و بدون حصول وثوق عمل کنند، ولی ائمه نه تنها اعتراض نکردند بلکه خودشون ارجاع دادن به فقهای شیعه ولذا بعید نیست ما بتوانیم به سیره متشرعه تمسک کنیم برای اثبات جواز تقلید. دلیل سوم دلیل انسداد هست، همون دلیلی که گفتیم اگر عامی یک مقدار توجه بکنه میتونه مقدمات انسداد برای خودش درست کنه، بگه من یا باید اجتهاد کنم که معنا ندارد اجتهاد بر همه واجب عینی باشد، و اگر هم واجب باشد زمان میبرد، در طول این مدتی که هنوز مجتهد نشدم چه بکنم. احتیاط هم که ما احتمال نمیدهیم که واجب باشد بر همه مردم، نه راه احتیاط را مردم میدانند و نه اگر راه احتیاط را بدانند احتیاط کار آسانی نیست، میماند تقلید. و به نظر ما این دلیل برای مجتهد هم کافی است که بتواند بر اساس آن فتوای به جواز تقلید بدهد. دلیل چهارم آیات و روایات هست. در آیات قرآن دو آیه است که به آن استدلال شده بر جواز تقلید، یکی آیه نفر، یکی آیه ذکره، که مرحوم آقای خویی استدلال به آیه نفر را بر حجیت فتوای مجتهد پذیرفته. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. فرمودن که ظاهر این آیه وجوب تحذر است عقیب انذار فقیه. خب انذار فقیه یعنی افتاء فقیه، و این آیه اطلاق دارد، چه منذرین از انذار فقیه وسوخ پیدا بکنند یا نکنند. به نظر ما استدلال به این آیه بر حجیت فتوا درست نیست. اولا ما میگوییم وقتی که بگوین به شخصی تفقه فی الدین و انذر قومک لعلهم یحذرون، این ظاهر است در این که اون مدخول لعله واجب بالفعل یا به تعبیر دیگر مطلوب بالفعل، و ما قبل لعله مقدمه وجود آن هست. مثل این که بگویند جئ بالماء لعل زیدن یتوزع، یا توزع لعلک تصلی، وضو بگیر بلکه نماز بخوانی. نماز خواندن میشه مطلوب بالفعل و وضو میشه مقدمه وجود نماز صحیح. اما اگر ما قبل لعله مقدمه وجوب باشد، شرط وجوب باشد، اینجا تعبیر نمی کنن لعله، نذر کن لعلک تفی به نظرک، قرارداد ببند لعلک تفی به عقدک. این غلط است. چرا؟ برای اینکه قرارداد بستن مقدمه وجودیه برای واجبی به نام وفاء به عقد نیست، بلکه مقدمه وجوب آن هست. چطور نمیگن افتر لعلک تکفر، روزت را بخور تا کفاره بدهی؟ چرا نمیگن؟ چون افطار شرط وجوب کفاره است، نه شرط واجب. در موارد شرط وجوب تعبیر نمی کنن این شرط را ایجاد کن لعلک تأتی به ذلک الفعل، نذر کن لعلک تفی به. چرا؟ اگر متعلق نذر مطلوب بالفعل است، میگوید نذر کن گناه نکنی لعلک تفی به، چون گناه نکردن مطلوب بالفعل است، میگوید نذر کن لعلک تفی به تا گناه نکنی. اما اگر مطلوب بالفعل نبود چیزی، تعبیر نمی کنن این کار را بکن لعلک تعمل به. ازدواج بکن لعلک تنفق علی زوجتک، نمی گوین. چون انفاق بر زوجه که مطلوب بالفعل نیست، شرط وجوبش ازدواج است نه شرط واجب. بنابراین باید حذر منظرین مطلوب بالفعل باشد. بالفعل خدا می خواهد مردم تحذر کنند، اما راه تحقق این مطلوب مولا این است که برخی تفقه در دین کنند، انذار بدهند مردم را، شاید تحذر مردم حاصل بشود. پس باید تحذر از مردم مطلوب بالفعل باشد برای مولا، و تفقه و انذار متفقین شرط وجود این واجب باشد. کی تحذر از مردم مطلوب بالفعل است؟ ظاهر تحذر، تحذر از عقاب است. تحذر وقتی خدا میگوید شاید مردم تحذر کنند، تحذر از عقاب را میگوید، ولااقل محتمل است مراد تحذر از عقاب باشد. جایی تحذر از عقاب مطلوب بالفعل است که شبهه منجزه باشد، تکلیف در آن منجز باشد و مطلوب مولا تحذر از عقاب باشد در آن مورد. پس این آیه شریفه اصلا موردش جایی است که تکلیف بر اون عامی منجز است و خدا میخواهد که او تحذر کند. برای تحذر او یکی از راه‌ها این است که فقیه انذار بدهد، بلکه تحذر او محقق بشود، و این به معنای حجیت فتوا نیست، چون تحذر با احتیاط هم می‌سازد. جایی که تحذر از عقاب مطلوب است ولو به نحو احتیاط، اینجا از فقیه می‌خواهند که انذار بدهد بلکه مردم تحذر بکنند از عقاب، ولو فتوای این فقیه حجت نباشد، بلکه سبب کشاندن مردم باشد به احتیاط در شبهاتی که تکلیف در آن منجز است. این چه ربطی دارد به حجیت فتوا؟ تا فقیه انذار ندهد مردم ترتیب اثر نمیدهن عادتاً. شما برای چه امر به معروف میکنید؟ مگر در موارد امر به معروف و نهی از منکر تکلیف بر اون مکلف منجز نیست؟ اما شما باید امر به معروف کنید تا محقق بشود فعل معروف از اون شخص، نهی از منکر بکنید تا ترک منکر از اون شخص محقق بشود. اینجا هم همینطور است. تا فقیه نباشید روش انذار را نمیدانید چیست. ممکن است امر کنید به ترک معروف چون فقیه نیستید. العامل علی غیر بصیره کالسائر علی غیر طریق لا تزیده سرعت السیر الا بعدا. فقیه نباشید اصلا روش انذار را نمیدانید، چه بسا چیزی که بر مردم واجب است میگویید ترک کن، چیزی که بر مردم حرام است میگویید انجام بده. پس باید شما فقیه بشید، انذار کنید مردم رو به آنچه که توقع کردید. هدف این است که ما میخواستیم مردم تحذر کنند در شبهات حکمیه که بر آنها منجز است، ولو از باب احتیاط. ولی چه کنیم، به این هدف نمی رسیدیم عادتا، مگر اینکه از شما بخواهیم فقیه بشوید و بروید مردم رو انذار کنید. این چه ارتباطی با حجیت فتوا دارد؟ و در برخی از روایات به این آیه در اصول دین استدلال شده. دیگه تو اصول دین که حجیت تعبدی فتوا معنا نداره. هازا اولا و ثانیا، لعل به معنای مطلوب بودن مدخولش نیست. به معنای ترقب آن هست. به قول محقق اصفهانی لعله لترقب، لعله برای ترجی نیست. اشتباه هست که میگوین لعله لترجی، لعله لترقب. ولذا ترجمه فارسیش میشود شاید. شاید چه بسا مدخولش اصلا نامطلوب است. لعلک ان بابک ترتنی او لعلک رأیتنی آلف مجالس البطالین فبینی و بینهم خلیتنی. لعله یعنی شاید. ولذا وقتی میگن بروید فقیه بشوید، انذار بکنید قومتان را، شاید اونها تحذر کنند، میتواند با این بسازد که امید، شاید اونها وثوق پیدا کنند به صدق شما. و وقتی وثوق پیدا کردن ترتیب اثر بدن. همین کافیست برای تعبیر شاید. شما آب بیاور نزد مهمان، شاید آب بخورد. یعنی ولو تشنه نبود هم آب بخورد؟ نه، شما آب بیاور از این حیث خلع رو پر کن. حالا هر وقت مهمان احساس کرد تشنه است، اون وقت آب میخوره. آب بیاور برای مهمان، شاید آب بخورد. جعب الماء لزف لعله یشرب من. آیا معناش این است که حتما میخواهی به دنبال آب آوردن نزد مهمان او آب بخورد ولو تشنه نیست؟ معناش این نیست که شرایطش حاصل بشود، هر وقت شرایط حاصل بشود آب میخورد. اینجا هم همینطوره. فقیه بشوید، انذار کنید قومتان را، شاید اونها تحذر کنند. از این باب که شاید اونها وسوق پیدا کنند به صدق شما و تحذر بکنند. ولذا به نظر ما این آیه دلالت بر حجیت فتوای فقیه نمی کنه. اما آیه ذکر، آیه ذکر فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. گفتن خب اهل ذکر در فقه فقها هستن. ان کنتم لا تعلمون به عامه میگن، ان کنتم لا تعلمون فاسألوا اهل الذکر. اشکالی که شده به این استدلال، گفتن خب ظاهر ان کنت لا تعلم فاسأل اینه که فاسأل حتی تعلم، اگر نمیدونی بپرس. ظاهرش اینه که اگر نمیدونی بپرس تا بدانی. به عامی هم میگن اگر نمیدونی بپرس از فقیه تا بدانی، نه اینکه تا تعبدن به قول او عمل کنی. خب این اشکال وارد نیست. انصافا اگه بگن اذا لم تکن طبیبا فاسأل الطبیب، یعنی فاسأل الطبیب حتی تسیر طبیبا، اگه طبیب پزشک نیستی برو مراجعه کن به پزشک، یعنی برو مراجعه کن پزشک، حرفش رو قبول کن دیگه. اگر نمیدانید، اگه میدونید که هیچ، آمی میگه من نمیدونم دیگه، اگه نمیدونید برید از اهل ذکر، یعنی فقها که اهل ذکر در فقه، بپرسید. نه اینکه بپرسید تا عالم بشید، بپرسید تا جواب بشنوید، طبق جواب عمل کنید. بله جواب رو عالم بشید، جواب اونها رو عالم بشید، طبق جواب عمل کنید ولو تعبدن. نمیگه ان کنتم لا تعلمون فاسألوا اهل الذکر حتی تعلموا و تعملوا وفق علمکم، این نیست. نه، میگه اگر نمیدانید از اهل ذکر بپرسید تا جواب، ظاهرش اینه که تا جواب بشنوید و طبق جواب عمل کنید. به نظر ما حالا میگم، به نظر ما سیاق آیه با تعبد نمیسازه. صدر آیه رو ببینید، اگر فقط بود فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، خب جا داشت کسی بگه فاسألوا اهل الذکر که فقها اهل ذکر در فقه هن، ان کنتم لا تعلمون، سوال کنید و طبق جواب فقها عمل کنید. جا داشت کسی این را بگوید. اما سیاق آیه رو نگاه میکنیم، اصلا سیاق آیه با تعبد نمی سازد. بحث راجع به نبوت انبیا هست. و ما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیهم. مشرکین میگفتن چرا خدا ملک نفرستاد، چرا خدا با تو ملک نفرستاد، لولا انزل معه ملک خدا چرا پیامبر رو فرشته قرار نداد؟ چرا با این پیامبر فرشته نفرستاد؟ یک فرد عادی مثل خود ما شده پیامبر خدا؟ قرآن میگه و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم، پیامبران گذشتم انسان بودن، فرشته نبودن. تردید دارید برید از اهل ذکر سوال کنید؟ خب این که با حجیت تعبدیه قول اهل ذکر نمی سازد، بحث اصول دین هست. حالا این که اهل ذکر علماء یهودند که برخی از مفسرین میگن، یا اون چه که در روایات صحیحه آمده است که مراد علماء یهود نیستند، اگر مراد علماء یهود بودن اذن لدعوکم الى دینهم، مراد از اهل ذکر ما اهل بیت هستیم که روایات صحیح بر این مطلب قائم شده، وارد اون بحث نمیشیم. مهم اینه که این آیه ظهور در حجیت تعبدیه قول اهل ذکر ندارد، و علاوه بر این که فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، کافیست در امر به سؤال امید به حصول وثوق به جواب. نفرمود فسألو اهل ذکر فعملو بالجواب، فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، به امید این که وثوق پیدا کنید از جواب اون اهل ذکر. همین مقدار کافی است برای امر به سؤال، و لذا بر فرض هم فسألو اهل ذکر شامل فقها بشه، نفرمود که کی تعملو بالجواب، سؤال کنید از اهل ذکر. بعد از سوال چه بکنید؟ بعد از سوال ان شاء الله وثوق پیدا میکنید و عمل میکنید. حالا اگر وثوق پیدا نکردید، خب نگفته چه کار کنید دیگه، خب نگفته عمل کنید دیگه. قدر متعقن اینه که بعد از سوال امید از وثوق پیدا کنید و عمل کنید، و لذا این آیه هم دلالت بر حجیت فتوا نمیکنه. کلام واقع میشه در روایات. والحمد لله رب العالمين.